با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه 7 بهمن ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 27 ماه ژانویه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از شما دعوت میکنیم که با آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس بخش تحریم‌های این وزارتخانه امروز اعلام کرد که هنوز تحریم‌های زیادی علیه جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است و به شرکت‌هایی که علاقمند به انجام روابط و مناسبات تجاری و بازرگانی با جمهوری اسلامی هستند هشدار داد که فعلا دست نگه دارند. دیوید کوهن این هشدار را هنگام سفر به ترکیه برای بحث در مورد جزئیات اجرای توافقنامه اتمی میان ایران و 5 وزارت در ژنو عنوان کرده است. دیوید کوهن در آنکارا پایتخت ترکیه یادآور شد که راه کسب و کار و تجارت در ایران هنوز باز نیست و شرکت‌هایی که علاقه‌مندند با ایران کار کنند واقعا باید دست نگه دارند. به افسود ممکن است روزی برسد که ایران برای معاملات تجاری و بازرگانی آزاد شود، ولی آن روز هنوز فرا نرسیده است. به چهارشنبه گذشته نیز در مصاحبه با نیویورک تایمز تاکید کرده بود که درهای تجارت و بازرگانی هنوز باز نشده است و شبکی وسیعی از تحریم‌های پیچیده علیه جمهوری اسلامی پابرجاست. از سوی دیگر در واکنش به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در روز جمعه گذشته مبنی بر اینکه در صورت عدم اجرای توافقنامه ژنو در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران توسط جمهوری اسلامی گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی به روی میز باز می‌گردد، فرمانده کل سپاه پاسداران سرلشکر محمد علی جعفری گفت نبرد مستقیم آمریکا با قوی‌ترین مقابله مردم مؤمن و انقلابی در سراسر جهان روبرو خواهد شد و تهدیدات آمریکا برای اسلام انقلابی بهترین فرصت است. در همین حال مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز دیروز سخنان وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه در سوئیس را شعاری غیر دیپلماتیک و غیر منطقی توصیف کرد و از آمریکا خواست میدان بازی تروریست‌ها را فراخ نکند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که هرگاه جمهوری اسلامی این توافقنامه را اجرا نکند و کنار بگذارد، گزینه نظامی بار دیگر به روی میز باز می‌گردد و ایالات متحده آماده است تا آنچه را که ضروری می‌داند انجام دهد. در همین حال وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد که در لایحه بودجه سال 93 حدود 9% از بودجه نظامی کاهش یافته است. نیروهای انتظامی، ارتش، سپاه پاسداران و بسیج هر کدام بخشی از بودجه دفاعی و انتظامی را به خود اختصاص دادند. در جریان بررسی ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده از کاهش 9% برخوردار شدند. از سوی دیگر در حالی که جمعیت ایران بر اساس آمارهای انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران 75 میلیون نفر است، هر ماه برای بیش از 80 میلیون نفر یارانه وارد می شود و این امر نشانه کاملا روشنی از رانت‌خواری و فساد گسترده در جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، منصور حقیقت‌پور نماینده اردبیل در مجلس گفت در حالی که جمعیت ایران طبق آخرین سرشماری نفوس 75 میلیون نفر است، ماهیانه برای بیش از 80 میلیون نفر یارانه وارد می شود. به گفت سالهای سال ما مسئولین با بی‌توجهی خود کار را به آنجا رسانده ایم که قشر کارگر کشور ما با این همه منابع و ثروت باید گرفتار مشکلات معیشتی و محتاج 40,000 تومان یارانه باشند. منابع خبری گفتند این 5 میلیون نفر مجهول الهویه که یارانه ها به حسابشان باید می شود چه کسانی جز رانتخاران و وابستگان حکومت میتوانند باشند و این شاهد بسیار گویایی از شیوه های رانتخاری در حکومت فاسد ولایت متقی فقیه محسوب میشود. در همین حال کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کاهش میزان یارانه ها را به تصویب رسانده است. منابع خبری گفتند کمیسیون تلفیق مجلس که در حال بررسی لایحه دولت پیرامون بودجه کل کشور در سال 93 یعنی سال آینده خورشیدی است، رقم پیشنهادی دولت برای حذف یارانه ها را تصدیق کرد. بر اساس اظهارات نمایندگان عضو کمیسیون این مصوبه بهای حامل های انرژی در ایران را افزایش می‌دهد. بر اساس این پیشنهاد جمهوری اسلامی سال آینده خورشیدی از محل حذف یارانه ها بالغ بر 63,000 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و این مبلغ 25% بیش از رقم مستند سال گذشته است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس امروز به خبرنگاران گفت که با افزایش درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها بهای حامل های انرژی نفت و گاز و دیگر مواد سوختی 33% گرانتر می شود. از سوی دیگر گوشت‌های آلوده به رادیواکتیو از اوکراین خریداری و وارد ایران شده است. علی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس امروز ضمن انتقاد از نبود دقت لازم در واردات گوشت قرمز به ایران اعلام کرد که در چند ماه گذشته کشور شاهد واردات گوشت قرمز آلوده به رادیواکتیو از اوکراین بوده است و در حال حاضر نیز شاهد واردات دام زنده از ارمنستان است. منابع خبری گفتند این گوشت‌های آلوده از عوامل گسترش بیماری سرطان در ایران است. در همین حال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی رژیم تهران را سخت در تنگنا و فشار قرار داده است، به طوری که امروز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی اعلام کرد که رژیم تهران اراده جدی جهت دستیابی به توافق دائمی در گفتگوهای اتمی دارد. سایت شبکه خبر که به سیمای جمهوری اسلامی وابسته است گزارش داد که ایران به توافق ژنو به عنوان اقدامی موقت نگاه نمی کند، بلکه آن را پایه‌ای برای توافقی جامع و دائم می داند و چنانکه طرف مقابل اراده جدی داشته باشد در زمانی نه چندان دور می توان به توافقی جامع دست یافت. حسن روحانی این اظهارات را در جریان دیدار گان چنگ هی رئیس مجلس کره جنوبی مطرح کرده است. از سوی دیگر به مناسبت 69 سالروز آزادی اردوگاه مرگ آشویتس در لهستان امروز مراسم ویژه یاد بوده قربانیان جنایات آلمان نازی هولوکاست در اسرائیل، روسیه، ایتالیا، آمریکا و چندین کشور دیگر برگزار شد و یاد کشته شدن میلیون‌ها تن یهودی در دوران حکومت فاشیستی آلمان گرامی داشته شد. امروز مراسمی در دهستان برگزار شد و عده‌ای از مقامات اسرائیلی که به این کشور سفر کرده بودند در این مراسم حضور یافتند و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان طی پیامی مردم جهان را فرا خواند تا دیگر هرگز اجازه ندهند تا واقعه هولناک هولوکاست تکرار شود. از سوی دیگر زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج در اعتراض به سرگیری پخش پارازیت در زندان، بسته شدن کتابخانه ستارن 12 و بازرسی‌های همراه با توهین اعلام کردند که مدت 3 روز دست به اعتصاب قضا می‌زنند و از دریافت جیره دولتی زندان خودداری میکنند. زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج امروز اعتصاب قضای خود را آغاز کردند. زندانیان روز شنبه گذشته در یک اقدام اعتراضی هنگام هواخوری در محوطه زندان سرودهای یار دبستانی را به طور دست جمعی خواندند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در پی گذشت یک هفته از خودکشی یک جوان دستفروش در ایستگاه متروی گلبرگ تهران در اعتراض به مصادره وسایلی که این جوان برای فروش عرضه کرده بود، روابط عمومی شرکت مترو تهران علت درگذشت این جوان را خودکشی اعلام کرده است. در حالی که خبرگزاری دروغ پرداز مهر در روز 28 دیما ادعا کرده بود جوانی در ایستگاه گلبرگ منتظر رسیدن قطار بود تعادل خود را از دست می‌دهد و به داخل ریل سقوط می‌کند. پس از انتشار گزارش‌های نادرست و ضد و نقیض از سوی خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، سرانجام روزنامه اعتماد چاپ تهران نوشت که آن روز حدود ظهر ماموران آن مرد را از قطار بیرون کردند و او هر چه التماس میکرد که اموالش را به او برگردانند به حرف وی توجهی نکردند. این باعث شد او عصبی شود و چند بار تهدید کرد که خودش را جلوی قطار میاندازد و بعد هم همین کار را کرد. به همین مناسبت چهارشنبه گذشته دوم رحمن ماه گروهی با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری تهران و انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به اقدامات شهرداری پایتخت و در دست داشتن شعارهای خواستار رسیدگی به وضعیت دستفروشان پایتخت شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است که چند روز پیش جوانی دستفروش در نتیجه طرح پلیسی امنیتی برخورد با دستفروشان در ایستگاه مترو گلبرگ خودکشی کرد. این حادثه دلخراش مطمئناً فقط معلول رفتار نادرست ماموران مترو نیست، چرا که در طول سالهای اخیر فشار اقتصادی و امنیتی بر فرودستان همچنان در حال افزایش است. از سوی دیگر شورای نظامی مصر امروز با حضور عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و معاون نخست وزیر دولت موقت مصر در انتخابات ریاست جمهوری موافقت کرد. بر اساس این تصمیم جنرال السیسی با موافقت شورای نظامی میتواند از مقام وزارت کنار رود و برای انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد کند. بسیاری از مردم مصر نیز خواستار حضور السیسی در انتخابات شده بودند. در همین حال امروز رسما اعلام شد که علی منصور رئیس جمهور موقت مصر درجه نظامی عبدالفتاح السیسی را از سرلشکری به سپهبدی یعنی بالاترین مقام نظامی ارتش مصر ارتقا داده است. عبدالفتاح السیسی با درخواست میلیون‌ها مصری توانست محمد مرسی را که از وابسته به اخوان المسلمین بود از کار برکنار کند و یک دولت موقت تا انتخابات ریاست جمهوری آینده تشکیل دهد. از سوی دیگر فشارهای اقتصادی به مردم موج خشم و نارضایتی ها را در سراسر ایران به شدت بالا برده است. بامداد روز یکشنبه ششم بهمن ماه صدها تن از معلمان بازنشسته وزارت آموزش و پرورش که به علت کمی مستمری هایشان به سوی خط فقر کشانده شدند در برابر ساختمان مجلس اسلامی دست به تجمع زدند. یکی از معلمان بازنشسته گفت حقوق بازنشستگان هر سال باید بر مبنای افزایش تورم بالا رود، ولی این در حالی است که هر سال ما بازنشستگان مطابق تورم حقوق نمیگیریم. منابع خبری گفتند با توجه به میزان تورم 41% بازنشستگان کشور به صف طبقه زیر خط فقر در ایران پیوستند. در همین حال بامداد امروز کارگران کارخانه یخچالسازی ایران پویا در اعتراض به کمبود دستمزد و عدم دریافت معاش حقوق و همچنین سهام کارخانه در برابر در ورودی این کارخانه دست به تجمع زدند. بیش از 2000 کارگر کارخانه نسبت به گرانی‌های سرسام‌آور و عدم تعادل میان حقوق‌ها و دستمزدها با این گرانی سرسام‌آور اعتراض کردند. یکی از سهامداران کارخانه گفت 150 تن از کارگران کارخانه پویا به نمایندگی از دیگر کارگران در اعتراض به مشخص نمودن وضعیت رأی‌گیری معرفی شدند. در همین حال گفته شد که کارخانه یخچال‌سازی در اسفند ماه سال پیش منحل اعلام شده و هنوز تطبیق 3% سهام کارخانه که متعلق به کارگران است مشخص نیست. از سوی دیگر به گزارش منابع خبری در جریان بروز انفجار شدید در تبریز در یک خانه دو طبقه مسکونی دست جمع 3 تن کشته و تمام ساختمان ویران شد. علت انفجار معلوم نیست، ولی گزارش ها آتیست که شدت انفجار به حدی بود که چندین خودرو در محل انفجار در هم کوبیده شد و تمام شیشه های ساختمان های مجاور نیز شکسته شد. در همین رابطه است که امروز خبرگزاری دولتی ایسنا از انفجار در خانه دو طبقه در تبریز خبر داد که به وارد آمدن خساراتی به منازل اطراف و خودروهایی که در مجاورت آن قرار داشتند انجامیده است. این خبرگزاری علت حادثه را ناشی از نشت گاز دانسته است. و سرانجامی که در جریان تیراندازی در محدودی پل بازار قم که در نزدیکی حرم معصومه قرار دارد، دست کم 1 نفر بر اثر اصابت گلوله به شدت مجروح شد که طبق گزارش منابع خبری در بیمارستان جان سپرده است، در حالی که هنوز معلوم نیست که هدف از این تیراندازی ها و درگیری های مسلحانه در بازار قم چه بوده است و چه کسی اقدام به تیراندازی کرده است. خبرگزاری دولتی و تحت سانسور فارس وابسته به سپاه پاسداران ادعا کرد که علت تیراندازی نزاع شخصی بین 3 نفر بوده که یکی از این 3 نفر دستگیر شده، یکی هم متواری است و فرد سوم نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. این خبرگزاری ادعا کرد که حال مجروح به دلیل اصابت گلوله به جلویش وخیم است و بیمارستان منتقل شد. در همین حال خبرگزاری ایسنا از مجروح شدن 2 نفر در قم خبر می‌دهد که هر دو به بیمارستان انتقال یافتند. این خبرگزاری می‌افزاید که احتمال می‌رود این نزاع شخصی و خانوادگی باشد که اخبار تشمیلی پس از بازجویی ضارب اعلام می‌شود.